عقائد 11 مرداد 94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النساء: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. یکی از اون مواردی که در نقد مسیحیت باید بررسی بشه که جلسه گذشته شروع کردیم، یکی داستان تثلیثی که آیه شریفه 171 سوره نساء که خوندن براتون: لا تقولوا ثلاثة. قرآن کریم صراحتا نفیش میکنه، میگه نگید ستا، نگویید که ثلاثة انتقل، دست بردارید از گفتار تثلیث. اگر دست برداشتید خیرم نکن، برای شما بهتر است. خب سه تا خدا نیست، چند تا خداست؟ انما الله، این است جزئی نیست که فقط الله. اله واحد، خدای یگانه هست، تثلیثی در کار نیست، خدایی در کار نیست. چجوری بعد بفرمایید که آموزه تثلیث را مسیحیان در موردش چه میگن؟ دوستان توجه کنند، کلام ما اونجایی که نقل از قول مسیحیان میکنیم کجاست؟ اونجایی که داریم کلام اونا را نقل میکنیم کجاست؟ جلسه قبل به تعدادی از دوستان بین این دوتا خلط کرده بودن، گفتم تو همچی گفتی؟ گفتم بله من همچی گفتم، اما این نقل قول از مسیحیان بود. بعد ما خودمون این رو نقل کردیم، رد کردیم و قبول نداریم. حالا مسیحیت امروز در مورد تثلیث چه میگه؟ چجوری میگه سه تا خدا؟ توجه میفرمایید؟ مسیحیت امروز تثلیث رو اینجور توضیح میدن. مطلب اول، میگه مسئله کثرت در وحدت خلاف عقل نیست. شما میتوانید کثرتی داشته باشید، در عین حال این کثرت بازگشتش به وحدت باشه، و وحدتی داشته باشید در عین حال بازگشت وحدت دو به کثرت باشه. یعنی کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت. میگه این یه چیزی که خلاف عقل باشد نیست، ولی اقرار میکنه، ولی عقل نمیتواند به درستی آن را دریابد. عقل نمیتواند آن را به درستی دریابد و عقل مستقل در فهمش نیست. خب شما نگید وقتی عقل ما نمیفهمد، وقتی عقل نمیفهمد، خب پس ما کنارش بگذاریم. میگه نه، دامنه فهم عقلی مربوط است به امور دنیایی. این امر دنیایی نیست. کثرت در عین وحدت این یه امریست که بوده است و خواهد بود و قبل دنیا و بعد دنیا و ارتباطی به امور دنیایی ندارد. بنابراین اگر عقل ما هم در فهم نمیتواند آن رو بکند، اشکالی نداره، دامنه فهم عقل کوتاه هست، نه اینکه این مطلب نادرست باشد. توجه فرمودید؟ خب این مطلب اول. پس آقای مهدوی دارن حرف مسیحی ها رو حالا تقریر میکنن، نگون گفتی مالی نداره تصدیح سا، تقریر حرف مسیحیت امروز. مطلب دوم میگه خب ما یه قاعده ای داریم، شیخ الرئیس هم فرموده از ابن سینا این قاعده: کل ما قرأ سمعک فذره فی بقعة الانکار، هر چه گوشت میشنوه جدی نفیش نکن، بگو شاید ممکن باشه، ممکن. حالا شما تسلیس را هم میشنوید، جلدی نگید که ستا خدا، مگه ستا میشه؟ رو قاعده جناب شیخ الرئیس بگذاریدش در بقعه امکان که ممکنه درست باشه. و اصل کثرت در وحدت را امکان پذیر دانستن که در عین کثرت وحدت داشته باشه. این مطلب دوم. مطلب سوم، بسیاری از امور هست که در برهه‌ای از زمان یا مکان عقل و عقلا آن را مستحیل می‌دانند، می‌گن نمی‌شه، ولی در زمانهای بعد امکان وقوعی آن ثابت می‌شود. شما اگر دو قرن پیش می‌گفتید انسانی برد به کره ماه، کسی باورش نمی‌شد، اما حالا میره. الان شرکت‌هایی هستن ثبت نام می‌کنن برای ثبت مسافرت به مریخ، تعجب که هر کی می‌خواد بیاد مریخ ازش دارن ثبت نام می‌کنن برای مسافرت به مریخ با گرفتن یه مبالغی. یعنی امروز انسان می‌تواند به کرات دیگر مسافرت کنه. اما قرن گذشته اگر می‌گفتید، دو قرن پیش می‌گفتید، این شبیه محال بود، کسی از عقل و عقلا قبول نمی کرد. بنابراین اگه شما امروز تثلیث رو نمی فهمید، انکارش نکنید. ممکن است روزی روزگاری بیاد مثل سفر به کرات دیگر، داستان تثلیث هم چه بشه؟ حل بشود و بشر اون رو بفهمد. مطلب چهار، گزاره تثلیث که سه خدا در جهان است، ابا ابن روح القدس، یه گزاره ایمانی است. گزاره ایمانی یعنی چی؟ یعنی در کتاب مقدس وارد شده است. مسیحیان چون مؤمن به کتاب مقدسند، پس آنچه در کتاب مقدس وارد شده است آن را میپذیرن، ولو عقلشون اون رو تصدیق نکنه، چون اونا مؤمنن به کتاب مقدس، ایمان دارن، میگن این کتاب هرچه درش هست صحیحه. خیلی خوب، وقتی هرچه در این کتاب های صحیحه، یکی هم تثلیثه، پس تثلیث هم صحیحه، ولو ما تثلیث را نفهمیم. مطلب پنجم و آخر، تثلیث عین توحید است، وحدت چی؟ در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. میگه تثلیث عین توحیده و لذا مسیحیان خودشون رو جزء ادیان چه میدانن؟ توحیدی میدانن. اگه شما بهشون بگین شما مشرکین، چند خدا قائلین، میگن نه ما خدای یگانه. توجه میکنم خودشون رو جزء ادیان توحیدی میدانن. چرا؟ به خاطری که تثلیث را عین توحید میشمارن. این فکر مسیحیت امروز است در باب تثلیث. اگر به جناب اسقف کلیسا بخواستید بگید از تثلیث دفاع کن، اینجوری که برات تقریب کردم به این پاکیزگی به جد اطهرم نمیتونست برای شما دفاع کند از تثلیث، که قشنگ برات شمردم 5 مطلب. خیلی خوب، این حرف مسیحیت امروز. حالا ما نقدش میکنیم. نقد اول، جلسه گذشتم برای شما گفتم به اعتقاد ما مسلمان ها و بر اساس کلام اسلامی هر اندیشه ای که خلاف عقل باشد، لیکن خلاف عقل قطعی بطی، مثل تناقض، مثل تضاد، توجه میکنید؟ هر اندیشه‌ای که خلاف عقل باشد قابل پذیرش نیست، و هر پیامبری که دعوت به خلاف عقل بکند، اصلا ما دیگه نمیخواهیم از او معجزه طلب کنیم و احکام و معارف دینش رو بررسی بکنیم. اگر خلاف عقل حرفی زد، شما اصلا او پیامبر رو بذاریدش کنار. از چی بفرمایید؟ از قافله انبیا او رو جدا کنیم. پیامبران از طرف چه کسی آمدن؟ خدا. خدا خالق عقل است، درسته؟ و عقلا. خدا حرف خلاف عقل میزند یا نمیزند؟ نمیزند. بنابراین به پیامبرش هم نمیگه حرف خلاف عقل بزن. دقت کردی؟ ما اگر با عقل آقای مهدوی، عقل قطعی بطی، نه یکی یک گوشه نشستم که این به عقل من درست نیست، به عقل من نه، به عقل قطعی بطی 100% که میگن این قضیه تحت هیچ عنوان امکان پذیر نیست، به تناقض پایش برگردد و امثال اینا، عقل قطعی بطی اگر مخالفت کرد با چیزی، زمانهای آینده نمیتواند اون رو تصدیق کنه. تناقض از اول دنیا مستحیل بوده است، تا آخر دنیا چیه؟ مستحیل است. حتی شما برید تو بهشت، تو آخرت، تو برزخ، تو قیامت، تو بهشت، تو جهنم، تناقض چیه؟ مستحیل است. مستحیل همیشه مستحیله، همه جا مستحیله. اونی که ما میگیم استحاله، حکم عقل برخلافش باشه، اینه. سفر به کرات یا یه بیماری باشه، علاجش رو امرو بلد نباشه، فردا یا فرداها یا قرنهای آینده علاجش رو چی به دست میاره، اینا که اشکال نداره، اینا امکان نداره، اینا استحاله عقلی نداره. سفر به کرات دیگه هم بله الان انجام میشد، شاید یه وقتی میشه اصلا انسان ها برن به کرات دیگه زندگی کنند، اینا استحاله عقلی نداره. اما تناقض استحاله عقلی داره. از زمان آدم ابوالبشر تا دنیای دیگه استحاله عقلی داره. حتی تو عالم برزخ و قیامت که اصلا یه عالم دیگری است، قوانین دیگری داره، استحاله عقلی اونجا تناقض مستقیم است، اونجا تضاد استحاله. توجه می‌فرمایید؟ خب اونی که ما میگیم اینه، پس در نیاد بگن در مقابل ما خب آقا بله یه مواردی هست بشر بعدها نه. این اون چه که ما میگیم اگر یه گزاره دینی با عقل برخورد داشته باشه کنار گذاشته میشه اینه. و ما اگر بله دوستان رجوع کنن حتی تو بحث اصول فقهمون متذکر شدیم که حتی نه فقط با عقل قطعی بدی، حتی اگر با علم قطعی بدی که ثابت شده و دیگه پذیرفته شده، اگر حرف پیامبر یا گزاره دینی معارضه داشته باشد اونم باید چه بشه؟ تأویل بشه. یعنی نه فقط با عقل، حتی با علم، اما نه با فرضیه های علمی ها، با علم قطعی. فرض کنید امروز ثابت است کره زمین در یک مجموعه اعلام منظومه شمسی دارد بر گرد چی؟ خورشید می‌چرخد. الان کسی بیاد بگه مثل جناب آقای چی؟ بن باز، مفتی سابق سعودی، بیاد بگه اگر کسی قائل به کرویت زمین و حرکت زمین بشود او چیست؟ مشرک است. فتواش تو سایتش برید هنوزم هست. اگر کسی قائل به کرویت زمین و قائل به حرکت زمین بشد مشرک است. این خورشید است که میچرخد و کروی است، چون ما خورشید رو میبینیم از مشرق طلوع میکنه به مغرب غروب میکنه، پس خورشید داره حرکت میکند و خورشید هم میبینیم گرده دیگه، پس خورشید کنه. این فتح اصلا میگه این کسی غیر این بگه مشرکه. چرا؟ چون خلاف ظاهر آیات قرآنه. ایشون از کدوم آیات مسطح بودن زمین و به فرمایید ثابت بودن زمین را استفاده میکند به من؟ ایشون اینو میگه. خیلی خوب، ما میگیم چی؟ ما میگیم حتی اگر آیه‌ای که نداریم آقای مشتاقیان داریم بیان، اگر آیه‌ای حتی ظاهرش مسطحیت زمین و ثابت بودن زمین باشد که نداریم، یه دونه نداریم، بلکه آیاتی داریم بر چی؟ بر حرکت زمین. کلون فی فلکن یسبحون، آیاتی داریم بر حرکت و کرویه. حالا به فرض مستحیل که نداریم، اگر آیه‌ای داشتیم که صریح بود در مسطحیت و کرویت زمین و ظاهر در مسطحیت و ثابت بودن زمین، وقتی علم ثابت شده این مطلب، شما اون آیه رو باید چکارش کنید؟ تأویل کنید. باید بگون مراد ظاهرش نیست، اینی که تو میفهمی نیست، یه چیز دیگر. توجه کردید؟ نه فقط با عقل، من دارم میگم به شما با علم قطعی روزم اگر معارضه پیدا کرد کنار گذاشته میشه. ترجمه میفرمید؟ یا تعبیر میشه یا میگیم موردش غیر این مورده که شما میگیم. مثلا ما روایت نبوی داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الولد للفراش و للآهره الحجر، فرزند مال زوج است و زناکار سزای او سنگ است. خب الان زن شوهردار زنا کرده است، خب فرزند و ملحق به شوهرش میکنی؟ مال جاییست که شک داشته باشیم فرزند مال کیه. هرگاه شک داریم فرزند ملحق به که میشه؟ شوهر میشه. زناکار چیزی بهش داده نمیشه از فرزند، اما این جاییست که شک باشه. الان با یه آزمایش دی ان ای چیکار میکنه؟ معلوم میشه این فرزند آیا از نطفه زوج است یا از نطفه زناکار است. توجه کردید با یه آزمایش ساده دی ان ای. بنابراین با این آزمایش وقتی که انجام شد دیگه جایی برای شک نمیماند. محل کلام رسول خدا صورت شکه. سابقا آزمایش دی ان ای نبود که در همون طهری که زناکار با این خانم جمع شده بود شوهرش هم جمع شده. نمیدونستن از نطفه کدوم فرزند منعقد شده. خیلی خوب حل ولدو لفراش مال زوجه ملحق به زوج میشه وللآهره الحجر. امروز آزمایش میکنن شک چه میشه؟ برطرف میشه. شک برطرف شد فرزند ملحق میشه به همونی که آزمایش دی ان ای تعیین کرده. مال زوجه؟ میگن مال زوجه. مال زناکاره؟ ملحق به زناکار میشه. حتی اگر تو اون وقت فراشی هم بوده باشه، یعنی حتی اگر در اون تو شوهرم با زنه جمع شده باشد با زن خودش، اگر آزمایش دی ان ای گفت مال مرد از نطفه او منعقد شده است، ملحق به مرد زناکار میشه، میشه بچه او و این خانم و میشه ولدون چی؟ میشه ولد زنا. تعجب کردیم؟ یعنی اگر یه گزاره دینی با علم روز هم تنافی پیدا کند یا تغییر میکنید یا میگید جای این گزاره دینی اینجا نیست، صورت شکه و ما تو این فرض که آزمایش دی ان ای تعیین میکند شکی نداریم. این اعتقادی ماست. توجه میکنید؟ و لزوما هر چه خلاف عقل باشد کنارش میگذاریم، کنار میگذاریم. هیچ متن دینی محکمتری جز قرآن کریم در شریعت ما وجود نداره. درسته یا نه؟ به اتفاق مسلمین، همه فرق مسلمین قرآن را بالاترین متن دینی میدانند. همین متن دینی فرض کنید شما، ما میگیم نیست، آیه‌ای درش که خلاف عقل باشد عقل قطعی وقتی وجود ندارد. سخرویت ممکنی میگیم اصلا نیست. به فرض اگر باشد، به فرض میگیم این آیه باید چه بشه؟ تأویل بشود، یعنی حمل بر خلاف ظاهر میشه. یعنی میگیم مرادش اینی که شما میفهمید نیست، اینی که شما میفهمید نیست، مراد یه چیز دیگه است. این میشه تعبیر، یعنی حمله بر خلاف ظاهر. تجربه این یعنی ما مسلمان جایگاه عقل این میدونم. حتی شما علم قطعی را هم گفتم همین حکم دارم. خیلی خوب. و اینی که آقایون میگن، ارباب کلیسا میگن، خب ممکنه عقل بعدها بفهمد. عقل میلیاردها سال دیگر هم تسلیس رو نمیتواند بفهمد. چرا؟ چون کثرت در عین وحدت معنی نداره. یا متکثر است یا وحدت داره. هم وحدت داره هم کثرت داره، هم سه تاست هم یکیست، هم یکیست هم سه تاست. خب این که تناقضه، تناقضه. خیلی خوب. خب حالا که تناقض شد میگن خب این یک گزاره ایمانی است، تو کتاب مقدس آمده، باید قبول کنی. بلکه دین رو با دین بفهم. ما میگیم تو قرآن ما گزاره بر خلاف عقل نیست. حتی اگه شما یه وقت یه جایی جسی، ما او گزاره رو تعبیر میکنیم، میگیم خلاف ظاهر مراده. اینا میگن چی؟ اینا میگن اگر گزاره دینی شد خلاف عقل شد باید بپذیری. ما میگیم گزاره رو بذار کنار، این میگه عقل رو بذار کنار. فرق میدونید چیه؟ میگه عقل رو بذار کنار، این یک گزاره دینی است. وقتی که گزاره دینی شد شما میبایست اون رو بپذیرید. این طلب شما. ما میگیم چی؟ میگیم نه، ما قبول نداریم حتی در این انجیل تحریف شده، حتی تو این اناجیلی که برای شما گفتن توسط شاگردان یا شاگردان شاگردان عیسی تدوین شده است، هیچ ارتباطی به عیسی مسیح ندارد و اینا یه گزارشاتی از زندگی عیسی است. توجه می‌فرمایید؟ و اینا بعضیش نزدیک یک قرن بعد عیسی تنظیم شده است. اینا چیزایی که انکار بشه کرد نیست. خب شاهدش هم اینه که مرگ عیسی به صلیب کشیده شدن عیسی، توجه می‌کنید؟ دفن شدن عیسی، خروج از قبر عیسی، به آسمان رفتن عیسی، عزاداری مریم مادر عیسی، تو همه این کتاب ها تو اناجیل چیه؟ آمده است. اگه این کتاب عیسی بود دیگه بعد مردنش عیسی آورد اینا رو؟ بعد این که سه روز تو قبر بود آورد؟ بعد این که به آسمان رفت آورد؟ از تو قبر که دیگه کسی نمیتوند کتاب تنظیم کند و وحی برش بشد و بگد که اینا یک گزارش هاییست از حیات و زندگی عیسی، بعضیش توسط حواریین شاگردای عیسی، بعضیش توسط شاگردای شاگردا و برید جلوتر تنظیم شده. عددش هم چهار تا انجیل نبوده، همین الان هم کتاب مقدس اناجیل از چهار تا بیشتر رساله های دیگری هم ملحق بشه. در جامعه فرمونه عدد انجیل ها رسید بله به متجاوز از 200 انجیل. کلیسا در یکی از بله قرنهای میلادی است، قرن ظاهرم چهارم، اسقفا نشستن دیدن نمیشد که اینجوری جمعش کرد. 200 انجیل، هر کی برای خودش یه سازی میزند یه حرفی میزند، رو چهار انجیل توافق کردن، بقیه اناجیل رو هم چیکار کردن؟ جمعش کردن. والله 200 انجیل یعنی 200 گزارش در مورد حیات عیسی و شاگردان عیسی و حرفای عیسی. با این حال تو همین چهار انجیلی که معتبر دانستن در نزد کلیسا، تو همینا شما گزاره هایی دارید، آیاتی دارید خلاف تثلیث، خلاف تثلیث، خلاف الوهیت عیسی است. تو همین انجیل میخونن برای شما، توجه کردید؟ پس مطلب دوم یا سوم بله یا چهارم بود، گفت تثلیث گزاره ایمانیست ما باید بپذیریم. میگیم نه، اصلا کی گفته؟ ما قبول نداریم گزاره ایمانیست. حتی انجیل تحریف شدن نمیشد تحمیل بشه که تثلیث رو پذیرفته باشه. خب بیاییم سر داستان وحدت در عین کثرت. خیلی خوب، شما میگید مسیحیان سه اقنوم است، اقانیم ثلاثه، ابا ابن روح القدس. اما این سه اقنوم با هم وحدت دارن، شدن یک موجود. سؤال ما این است آیا این وحدت اینا وحدت اعتباری است یا ترکیب اینا یه ترکیب چیه؟ حقیقی است. کدوم یکی از این دو تا؟ مگه مسیحیت امروز نمیگه این سه تا یکیه؟ باشه قبول. این سه تا که یکیه، این سه تا رو چجوری یکی حساب کردی؟ آیا وحدتشون اعتباری است یا حقیقی؟ وحدت اعتباری مثل این ساختمون، شما آجرها رو چیدید، تیراهنا رو زدید، در و پنجره رو گذاشتید، اینا رو کنار هم به شکل خاصی گذاشتید، این رو اعتبار کردید یه سالون، یه خانه، درسته؟ این وحدت، وحدت اعتباری. هر وقت هم که نخواستید چیکار بکنید؟ تیراهناش رو میبرید، آجرهاش رو میبرید، در و پنجرهش رو میبرید، اجزایش رو برمیدارید میبرید، وحدت شما، وحدت اعتباری شما از بین رفت. این وحدت اعتباری. یک، شما ترکیب حقیقی دارید. ترکیب حقیقی مثل این که شما فرض بفرمایید آبی داشتید، شکری داشتید، سکنجبینی داشتید، اینا رو الان حل کردی، الان یه شیء جدیدی به دست آوردی. سرکه رو با شیره، درست میگم؟ با هم مخلوط کردی، الان شد چی؟ سکنجبین. خب شد، درست بود. شد سکنجبین. سکنجبین خودش یه ماده جدیدی است. نه دیگه سرکه است، نه دیگه شیره است، الان یک مرکب جدیدی است و دیگه شیء جدیدی است. ترکیبش هم ترکیب چیه؟ حقیقی است. شما دیگه الان بخواید سرکش رو جدا کنید میشه؟ شیرش رو جدا کنید میشه؟ اما در و پنجره و آجر و آهن رو از تو خونه میتونید جدا کنید، چون اونجا ترکیب اعتباری است، اینجا ترکیب حقیقی است. ما میگیم پیروان عیسی مسیح، خدا ستاست، در عین این که ستاست یکیست و وحدت داره، وحدت این ستا اعتباری است یا حقیقی؟ اینو برام توضیح بدید. اگر گفتم وحدت، وحدت مرکب حقیقی است، درست شد؟ اگر مرکب، مرکب حقیقی باشد، باید شما سرکه رو با شیر وقتی روی هم می‌ریزید، این اجزا فعل و انفعالی احتیاج دارن، باید بذارید سر چراغ آتیش زیرش روشن کنی، ولی اینا رو با هم چیکار کنی؟ خانم کمک کنید این دیگه شما شما باید بجوشونی، ولی وقتی جوشون ها باید بجوشونی تا بشه سکنجه. یعنی شما برای رسیدن به یک وحدت حقیقی باید اجزا رو صرف این که مخلوط کنی نیست، باید علاوه بر مخلوط کردن این اجزا فعل و انفعالاتی انجام بشود تا تبدیل بشود به چی؟ به شیء جدیدی مثل سکنجبین. خیلی خوب. پس اگر بخواهید وحدت حقیقی داشته باشید، باید این فعل و انفعالات رو داشته باشید. ذات واجب الوجود خالی از هر گونه فعل و انفعال است. در ذات واجب فعل و انفعالی وجود ندارد. اگر فعل و انفعال وجود داشت عدیل نبود دیگه. فعل و انفعال چیه؟ حادثه. سکنجبین حالا شد سکنجبین، تا قبلش چی بود؟ شیره بود و سرکه بود، حالا شد سکنجبین بعد فعل و انفعال. اگر در ذات واجب فعل و انفعالی وجود داشته باشد، فعل و انفعال میشد چی؟ دیگه قدیم نیست، حادث میشد. واجب الوجود میشه بعد فعل انفعال به وجود آمده است. واجب الوجود که حادث نیست، قدیمه. درست شد؟ ثم این یه اشکال. اشکال دوم، در فعل و انفعال کدوم یکی از اینا رکنه؟ حالا فرض کنید پذیرفت فعل و انفعال حاصل، آیا اقانیم ثلاثه ابا ابن روح القدس اب رکنه اصلی این فعل و انفعاله، ابن رکنه یا روح القدس رکنه، یا نه یکی فقط دخیل است در فعل و انفعال بقیه مثلا در حکم کاتالیزوره فقط محیط را آماده می کنن. در فعل و انفعال شرکت نمی کنن. کدومشه؟ اگر یکی فقط باشد ترجیح بلا مرجح است، اگر همه باشند در فعل و انفعال توجه می فرمایید اختصاص به یکی نداشته باشد، ذات واجب محل فعل و انفعال نمیتوند باشه. حالا فعل و انفعال حاصل شد بین این سه تا، شد مرکب حقیقی، پس خدا این سه تا نیستن، اون چهارمیست که از فعل و انفعال بین این سه تا حاصل میشه. پس تازه خدا میشه اون چهارمی. این ستا هیچ کارن. سکنجبین چی چیه؟ اون مایه جدیده. سرکه سکنجبین نیست، شیرم سکنجبین نیست، مایه جدیدی که حاصل شده از سکنجبینه. درست شد؟ که آلا مثلا سکنجبین را مدعی در عروق قلب را باز می کند و از این حرف. خب اون سلومی. پس تو این فعل و انفعالات هم این ستا که با هم فعل و انفعال می کنن تا بشن خدا، این ستا خدا نیستن. اون چهارمی که از این ستا به وجود میاد اون میشد چی؟ اون میشد خدا. پس حالا تازه یه خر بیارو باقالی بار کن، ستا بود شد چهار، تازه چهارمی میشه خدا نه او ستا. این در فرضی که شما ترکیب رو چه بگیرید؟ حقیقی بگیرید. اگر شما آمدید ترکیب رو اعتباری گرفتید، اگر شما ترکیب را اعتباری گرفتید چه میشه؟ خب اون که واضحه، اگر اعتبار شد در اعتبار اولا وحدت و ترکیب اعتباری که وحدت میشه، یه چیز فرضیست تخیلیست حقیقی نیست. ثانیا در عالم اعتبار میشد مثل عالم اعداد، عدد اعتباریست یا نه؟ بله اعتبار دیگه، یک دو سه برید همینجوری. ولذا چون اعتبار پایانه ندارد، چون شما اعتبارتون تا اونقدر که احتیاج داری میتونی چه کنی؟ اعتبار کنی، هیچ مشکلی نداره. اعتبار اگر ترکیب شما اعتباری باشد، هر گونه مرکب اعتباری نمیتواند شما بین چی؟ یک و سه فرض کنید، چون یک سه نیست، سه هم یک نیست، که بدیهی سه. اگه شما سر کلاس اول دبستان بچه ای که یک و سه رو شناخت گفتی که بهش پسرم این چند تاست؟ میگه یکیست. گفتی خب این چند تاست؟ میگه سه تا. بگو بهش نه پسرم این سه تا همون یکیست، این یکی همون سه تاست. میگه چه به شما؟ بچه ای که همین دبستان نمیرن. میگه بابا جونم، معلمم، عزیزم، شما امروز هوا گرم بود و آفتاب زیادی تو سرت خورده، ستا که یکی نمیشه، یکی که ستا نمیشه. اگه مرکب رو شما دارید اعتباری فرض، درست شد؟ و اگر شما مرکب رو اعتباری گرفتید، مرکب اعتباری وحدتی در کار نیست. مثل اینه که شما بگید آقا این شیشه سرکه رو میبینید؟ این ظرف شیره رو میبینید؟ اینا رو یکی فرض کن. یک میگم خب فرض دیگه، میگم خب ما یکی فرض کردیم اینا رو. میگه خب حالا که یکی فرض کردی خیلی خوب، با اینا یکی میشه به فرض ما؟ اینا مثل اون سکنجبین میشه؟ نه دیگه. این باز یکیش چیه؟ شیره، یکیش سرکه، اینا یکی نمیشه. ولی شما یکی فرضش کنید، دو تا ظرف رو گذاشتی کنار هم، این یه ظرف، اینم این دو تا کتاب رو من گذاشتم کنار هم، به شما میگم این دو تا رو یکی فرض کن، یکی اعتبار کن. چش ما یکی اعتبار کردیم، یکی فرض کردیم، اما به فرض و اعتبار ما این دو تا یکی شد. اینا دو تا کتاب، او دو تا ظرف، یکیش سرکه است، یکیش شیره است، یکی نمیشه. اگر خواستید یکی بشه باید رو هم بریزی بقلونی بشه، سکنجبین میشه یکی. سکنجبین در طی یک فعل و انفعال شد شیء جدید. ملاحظه فرمودید؟ بنابراین این آقایون که میگن تثلیث در عین کثرت در عین وحدت، کثرت در عین وحدت نمیشه. شما وحدت رو میخوای اعتباری بگیری که اصلا وحدت نیست، میخوای حقیقی بگیری، در ذات واجب تعالی راه ندارد، چون موجب فعل و انفعاله، چون تازه شیء چهارمی میخوانی، توجه میفرمایید؟ بنابراین چون ترجیح بلا مرجح هست اگر فعل و انفعال مال یکی شد باشه، بنابراین قبول ندارید. کثرت در عین وحدت قابل پذیرفته شدن نیست. این چه وحدتی است؟ توضیح بدید برامون. حقیقی نمیتونه باشه، اعتباری هم نمیتونه باشه. اگه وحدت سومی سراغ دارید بگید. ما همین دو تا وحدت رو بلد بودیم، همین دو تا مرکب رو بلد بودیم که گفتیم. مضافا به این که شما میدونید ما تو توحید که بحث کردیم گفتیم مستحیل است که ذات واجب چه داشته باشه؟ اجزا داشته باشه. ذات واجب تعالی بسیط علن اطلاق، چون اگر بخواد اجزا داشته باشه هر مرکبی محتاج به اجزایش است. وقتی محتاج به اجزایش شد، محتاج دیگه واجب نیست. ذات واجب غنی به ذات. اینا رو هم تو بحث توحید بحث کرده. خب میگن که خیلی خوب، حالا عقل جور در نمیاد، ولش کن، ترکیبش هم نفهمیدیم، ولش کن. یه گزاره ایمانی است، تو کتاب مقدس آمده، باید بپذیریم. وقت اینجا میگیم چی؟ میگیم ها، فرق ما با شما اینه، بت پرستن میگه تو کتاب مقدس من آمده بت چیه؟ خداست. پس بنابراین بت پرستی گزاره ایمانی است، وقتی گزاره ایمانی شد من باید چیکار کنم؟ قبول کنم. میشه اینجوری بنیاد شیئی را گذاشت که چون گزاره ایمانی است، چون گزاره ایمانی است، شما اون رو از دائره عقل چه کنید؟ از دائره عقل خارجش کنید. میتونیم این رو بگیم که گزاره های ایمانی احتیاج به عقل ندارد. ما خلاف عقلم که باشد، گزاره ایمانی خلاف عقل، مخالف عقلم باشد، ما میپذیریم. این دین، دینی که خلاف عقل به عنوان گزاره ایمانی میگم، اگه اینجور باشه همه ادیان چه میشن؟ قابل پذیرش میشن. بت پرستن، میگه تو کتاب من آمده بت مقدس است، من باید پرستش کنم. گاو پرستن همین رو میگن، توتم پرستان همین رو میگن. برید شما این همه اشیا و حیوانات و چیزهای تخیلی تو عالم داره مورد پرستش قرار میگیره، همه شون همین رو میگن. میگن این برای ما یک گزاره ایمانی است، بنابراین ما حرفی در موردش نمیزنیم. وقتی شد گزاره ایمانی، خط قرمزه، عقل دیگه راهی ندارد. حواست هست؟ یعنی عقل مخالف عقلم هست، باید بپذیری. خدا ببین چه دینی داری و آنا چه دینی. فقط حیف که ما نمیتونیم دین خودمون رو تبلیغ کنیم. میگه خلاف عقل قطعی رو باید بپذیری. ما میگیم چی؟ میگیم نه، خلاف عقل قطعی رو بندازش کنم، کنار بگذار اصلا. میفهمید چی دارم بدون میگم؟ او میگه میگم خواهی که قرار شد به عنوان گزاره دینی بودن ما مطلبی رو بپذیری، برای تمام ادیان او اعتقاداتشون چیه؟ گزاره دینی است. ولو خلاف عقلم بشن باید بپذیرد. پس همه ادیان پذیرفته بشن. پس دیگه کی باطله، کی صحیحه، مورد چی؟ پذیرش نیست. کاری به باطل و صحیح نداری. همه دینا، حتی بت‌پرستی، حتی به فرمایی دین این ژاپنی ها که امروز یه چیز شبیه بت‌پرستی است، تعجب می‌فهمم. همه اینا مرد، چون اینا گزاره مقدس ایناست، گزاره ایمانی ایناست که حرف نشد. این برهان استدلاله. اگه این برهان استدلاله، همه اینا همین بود. برهان ما میگیم از کتاب مقدس، نه از تورات، تثلیث بیرون میاد و نه از انجیل آیاتی درش هست بر نفی تثلیث. و به اعتقاد ما مسیحی‌ها اگر میخواستن دین خودشون بیارن روی پیکره صحیح، باید مثل ما حرف میزدن، باید میگفتن تثلیث خلاف عقل. بنابراین حتی اگر در کتاب مقدس، حتی اگر تو اناجیل آیاتی هست که ظاهرش تثلیث است، ما باید چیکار کنیم؟ تحویل کنیم تا دینشون بیاد مطابق با عقل بشه، قابل پذیرش بشه. اینا آمدن عکسشو گفتن، گفتن نه، عقل نمیپذیره، بذارش کنار. این رازه، سره. این راز یه راز ایمانی است. تو باید مؤمن بشی. وقتی مؤمن شدی، تو جان تثلیث را در میابی. عقلت بهش نمیرسه، اما اگه مؤمن شدی، تو جان تثلیث را میابی. خب این بنیاد دین را با بسم الله را گذاشتن بر خلاف چی؟ عقل. ما میگیم دین ما از با بسم الله تا تای تمتش، از با بسم الله تو سوره حمدش آقای مشتاقیان، تا سین و ناس سوره ناسش، اگه یه چیزی خلاف عقل آوردی درش، به جایزه میدی؟ نیست. به فرضم اگه جستی، ما و آیه را برام میگم نیست، اول میگم نیست اصلا، بعد میگم اگه تو ظاهره یه چیزی را آوردی گفتی خلاف عقل قطعی بدتیست، ما تعبیرش میکنیم میگیم مراد آیه اینی که شما میفهمید نیست. این دین بر اساس عقل، وقتی بر اساس عقل شد ماندگاره، ماندگاره الا ابد الاباد باقی میموند، چون مطابق عقل. اما این دین مسیحیت دستکاری شده که قائل به تثلیث، وای بسم الله تثلیث خلاف عقل قطعی بدبیست، بعدم که خلاف عقله نمیگد خب حالا برادون درستش میکنیم و تعبیر میکنیم و اینا، میگه نه باید بپذیری چون گزاره ایمانی نیست، خلاف عقل و باید بپذیری خلاف عقل را. کجاش میشه اعتقاد؟ کجاش میشه دین؟ درست شد؟ میخواستم موارد دیگر که در تورات انجیل نفی تثلیث برای شما بخونم، وقت گذشت انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.